ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان مازرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. در جریان ساعت میشنوین که ده ها تن در اثر درگیری ها در پانتون باچاخان در خیبر پختونخوا کشته شدند. ایره هم میشنوین که رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه به سوئیس رفته. در خبرهای جهان میشنوین که پلیس پاکستان گفته در نتیجه حمله مردای مسلح، چنانچه پیشتر گفتم، در پوانتون باچاخان در خیبر پختونخوا 21 تن کشته شدند. ایره هم میشنوین که رهبرای سیاسی و تجارتی جهان برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی اقتصادی در شهر داووس سوئیس گرده هم آمدن. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با همکارم فرشته نگاه، ولی نخست همکارم ویدا برکی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی امروز عازم سوئیس شد. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که 6 تن از اعضای داعش و طالبان را در این ولایت بازداشت کردند و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خشونت اخیر در برابر یک زن در ولایت فاریاب را به شدت محکوم کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به هدف اشتراک در اجلاس مجمع عمومی اقتصادی امروز عازم سوئیس گردید. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی بر علاوه اشتراک در این نشست با برخی از مقامات کشورهای جهان از جمله سرمنشی ناتو نیز دیدار خواهد داشت. در اعلامیه گفته شده که آقای غنی بر علاوه شرکت در اجلاس مجمع اقتصادی در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آمریکا که در خصوص امنیت افغانستان و جهان برگزار خواهد شد نیز شرکت خواهد کرد. سفر آقای غنی به سوئیس از لحاظ سیاسی و اقتصادی مهم خوانده شده است. مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگویند که 6 تن از اعضای داعش و طالبان را در این ولایت بازداشت کردند. فضل احمد شیرزاد قمندان امنیه ننگرهار امروز به خبرنگاران گفت که از جمله افراد بازداشت شده 4 تن آنان افراد وابسته به گروه داعش و 2 تن دیگر مربوط گروه طالبان میباشند. آقای شیرزاد میگوید که افراد وابسته به گروه داعش را در ولسوالی بهسود زمان بازداشت کردند که مصروف تبلیغ و جذب مردم به این گروه بودند. مخالفین مسلح دولت در این مورد تا کنون چیزی نگفتند. و خبر اخیر این که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خشونت اخیر در برابر یک زن در ولایت فاریاب را به شدت محکوم کرده. میگوید که عاملین همچون رویدادها باید هرچه زودتر مجازات کردند. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحفی این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت در زمینه بازداشت و مجازات عاملین این گونه واقعات نباید غفلت کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با حادثه‌ای که در ولایت فاریاب صورت گرفته که سبب قطع بینی خانم شده، در مورد از این حادثه و حوادث مماثلش ما خواهان تعقیب عدلی جدی فایین از این قضیه هستیم.
به تازگی بینی یک زن جوان در ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب از سوی شوهرش توسط چاقو بریده شد و شوهرش از محل فرار کرد. این در حال است که در چند سال اخیر قضایای مشابه و یا بدتر از آن نیز با شمار زنان در نقاط مختلف کشور رخ داده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
پلیس پاکستان میگوید در نتیجه حمله مردان مسلح بر پانتون باچاخان در ایالت خیبر پشتونخوا این کشور 21 تن کشته شدند. حدود 3 ساعت پس از حمله بر پانتون باچاخان واقع در 410 سید وزیر فرمانده پلیس منطقه گفت عملیات علیه مهاجمان به پایان رسیده و نیروهای امنیتی جستجوی ساختمان پانتون را آغاز کردند. پانتون باچاخان در 7 کیلومتری شمال شرق شهر پیشاور موقعیت دارد. به گفته سید وزیر در جمع کشته شدگان مسئولین و کارمندان پانتون شاملند. سید وزیر میگوید بیشتر مسئولین در خوابگاه پسران واقع در داخل پانتون هدف تیراندازی مهاجمان قرار گرفتند. یک تن از مسئولین در مورد این رویداد میگوید
میرا جو دوستا و جو ده خوب و راست اس میں بہت زیادہ پہلے ہوا تھا وہ جو
ہے وہ میگوید وحشت و ترس بسیار بود. یکی از دوستان من از ساختمان پنتون خود را بیرون انداخت. با آنکه دیوارهای پنتون بسیار بلندند اما او خیلی ترسیده بود. ما مهاجمان را شنیدیم که شعارهای الله بزرگ است را سر داده بودند. پلیس تا کنون تایید نکرده که آیا در جمع کشته شدگان مهاجمان هم شاملند یا خیر. بان که یکی از قماندانهای تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این عمله را به عهده گرفته است، اما بعداً سخنگوی این گروه با رد این موضوع عمله بر پنتون را محکوم کرد. رهبران سیاسی و تجارتی جهان برای اشتراک در اجلاس مجمع عمومی اقتصادی در شهر داووس سوئیس گرد هم جمع شدند. اشتراک کننده ها در این اجلاس روی مسائل مهم جهانی به شمول تأثیر بحران پناهجویان بالای آینده اروپا، مبارزه با شبه نظامیان افراطی، گرم شدن کره زمین و چالش های اقتصادی بنابر کاهش قیمت نفت و کاهش رشد اقتصادی چین بحث و گفتگو خواهند کرد. جان کری وزیر خارجه امریکا اوایل امروز برای مذاکرات با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش وارد زوریخ شد. انتظار می رود که جان کری برای حل تنش‌ها میان نیروهای امنیتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین فشارها بر روسیه را شدت بخشد. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل می گوید نیروهای کرد از زاران خانه را در قریه ها و شهرهای شمال عراق تخریب کردند. بر اساس گزارشی که به تازگی از سوی این سازمان نشر شده است، نیروهای پیشمرگه کرد در یک عکس‌العمل انتقام جویانه هزاران خانه را در شمال عراق با بلدوزرها و مواد انفجاری تخریب کردند. به گفته عفو بین الملل این رویداد پس از آن رخ داد که نیروهای پیشمرگه کرد توانستند برخی از شهرهای شمال عراق را از تصرف گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بیرون کنند. این گزارش که بر اساس چشم دید بیش از 100 شاهد عینی تهیه شده آمده است که نیروهای کرد خانه های باشندگان عرب در این مناطق را بنابر آنچه پشتیبانی آنها از گروه دولت اسلامی خوانده شده است تخریب و به آتش کشیدند. به گفته سازمان عفو بین الملل تخریب خانه ها و اموال غیر نظامیان از سوی نیروهای کرد ممکن جرایم جنگی خوانده شود. و خبر اخیر این که اداره فضایی روسیه میگوید بنابر وضعیت اقتصادی این کشور زمان فرستادن یک سفینه فضایی به مهتاب را از 2030 میلادی به 2035 تغییر داده است. بر اساس پیشنویس برنامه فضایی که امروز ارائه شد، بودجه جدید برای فرستادن سفینه به مهتاب 17.7 میلیارد دلار است. قرار بود این سفینه در 2030 میلادی با بودجه 25.3 میلیارد دلار به مهتاب فرستاده شود. پایان سرویس خبری.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. ده‌ها تن در اثر درگیری‌ها در پوانتون باچاخان در خیبر پختونخوا کشته شدند. رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در فوروم اقتصادی جهان در شهر داووس در رأس یک هیئت بلند رتبه به سوئیس رفته است. خانواده رخشانه، دختری که از سوی طالبان سنگسار شده بود، از عدم عملی شدن تعهدات حکومت شکایت دارد.
اگر جمهور گپ خود پس میگیره اونو پس بگیره مرم ببرم رادر جونتون بندی کنه اکباری میره. اگر گپ خود پس نمیگیره مر تحویل گروته. متوجه این باشه.
برنامه هفته بار زنان رهبر را هم میشنوید.
6 تا اولاد دارم که 4 دختر و 2 بچه است. دختر کلانم انجینری میخونه پنتون دولتی و دختر دومم اقتصاد میخونه و متبقیشان متعلم هستن.
با سلام دوباره زرغون منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. درگیری در پوانتونه با چاخان با کشته شد کشته و زخمی شدن ده ها تن پایان یافت. مقامات پاکستانی گفتند که بیشتر از 50 نفر، بیشتر از 20 نفر کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، زخمی شدن بیش از 50 تن دیگر تایید شده. محمد خراسانی که خود سخنگوی تحریک طالبای پاکستان معرفی میکنه، در یک اعلامیه ای حمله را محکوم کرده و گفته که طالبا تحریک طالبای پاکستان در ای حمله دست نداره. ژکفر احمدی جزئیات داره.
امبولانس های حامل زخمی ها راهی شفاخانه ها شدند. این افراد از حمله مرگبار امروز در پاکستان جان به سلامت بردند. در نتیجه این حمله بالای پهنتون باچخان در 400 واقع در شمال غرب پاکستان حداقل بیش از 20 تن کشته شدند. در این حمله ده ها تن دیگر زخم برداشتند. بلال احمد فیضی یک سخنگوی گروه نجات گفت که در میان قربانیان محصلان، محافظان پانتون، مأموران پلیس و یک پروفسور شامل هستند. عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان در صفحه تویتر خود نوشته است که تمامی 4 مهاجم کشته شدند و درگیری پایان یافته است. یک افسر ارشد امنیتی در محل حادثه برای ترز گفت که 51 تن زخمی شدند. پلیس گفته است که جنگجویان صورتهایشان را پوشانیده بودند و از راه دیوارهای پهنتون داخل شدند. به گفته پلیس جنگجویان داخل صنفها و لیلیه پهنتون شدند و بر محصلان و استادان آتش گشودند. قرار بود امروز یک محفل مشاعره به مناسبت سالروز مرگ خان عبدالغفار خان، فعال استقلال طلب پشتون، در این پهنتون برگزار شود. فضل رحیم، معاون ریاست پهنتون باچخان، به خبرنگاران گفته است که از 600 تن برای شرکت در این محفل دعوت شده بود. به گفته او، در این پهنتون بیش از 3000 محصل آموزش می‌بینند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز در یک اعلامیه گفت که در جهت برچیدن ریشه تروریسم در پاکستان متعهدند. در دسامبر 2014 مردان مسلح بالای یک مکتب در شهر پشاور حمله کردند و دست به قتل عام شاگردان این مکتب زدند.
قابل ذکر است شنونده عزیز که یکی از قمندانای تحریک طالبای پاکستان که با گروه بریده مسئولیتی حمله را به دوش گرفته، ولی سخنگوی تحریک طالبای پاکستان حمله بر پهنتون نه با چاخان در 400 پاکستان محکوم کرده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور غنی در سفر خود به سوئیس روی مسائل مهم اقتصادی و سیاسی با شماره از رهبران جهان صحبت خواهد کرد. در اعلامی ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده که آقای غنی در کنار سخنرانی در دو نشست اجلاس اقتصادی جهان، در یک نشست سی جانبه با مقامات بلند رتبه آمریکایی و پاکستانی حضور خواهد یافت. در این حال ولسی جرگه افغانستان امیدوار است که رئیس جمهور غنی در این نشست در جلب کمک های اقتصادی موفق شود و در رابطه به پیشبرد مکانیزم تعیین شده صلح قناعت آمریکا و پاکستان فراهم بسازه یا جلب کنه. سحر لیوال جزئیات دارم.
دیدار با نماینده های آمریکا و پاکستان در کنار بحث روی مسائل اقتصادی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد یکی از اهداف دیگر سفر رئیس جمهور افغانستان به سوئیس است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان به روز چهارشنبه بانک این دیدار تایید شده، اما در مورد موضوع بحث این نشست سه جانبه جزئیات دادن نشده است. در خبرنامه همچنان آمده که رئیس جمهور در این سفر دو روزه‌اش به شهر داووس سوئیس در نشست هایی که در رابطه با ثبات و امنیت افغانستان برگزار می گردد اشتراک خواهد کرد. ولسی جرگه افغانستان در کنار آن که اشتراک رئیس جمهور در مجمع جهانی اقتصاد را به خاطر جلب کمک ها مهم می خواند، اما به دست آوردن توافق صدر اعظم پاکستان و معاون رئیس جمهور آمریکا در رابطه با میکانیزم صلح را در این سفر ارزنده می داند. محمد نظیر احمدزی معاون دومین جرگه روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور قبل از سفرش در رابطه با این نشست سه جانبه با اعضای شورای ملی و سیاسیون مشوره کرده است و وی ابراز امیدواری کرد که این سفر نتیجه مثبت در پی داشته باشد.
اونجا جلاد ما جمهور رئیس صاحب که چیز دید امی وقت خود پیشرفت در مورد اقتصاد کردن، شاید امی راپور به دوستای رایه کنه، همچنان مزید دونارا را قناعتشان حاصل کنه که دیگه همراه ما مورد اقتصاد همکاری نماید. دو موضوع اساسی همی هستند که در مورد صلح همجا یک رتبه حیاتی امریکا هم میایه و صدراعظم پاکستان هم اشتراک میکنه. همینجا جلالت ما رئیس صاحب جمهور یک مشوره کرده بودن که به کدام فورم به صلح حاضر شود. گیرم شاید امرایشان شریک کنم.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حال در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد قرار است با نماینده های پاکستان و امریکا دیدار کند که دومین نشست چهار جانبه در رابطه با آمادگی های مذاکرات صلح دوشنبه هفته جاری در کابل برگزار گردید. در خبرنامه ارگ رئیس جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی در سفرش به شهر داووس سوئیس در کنار سخنرانی در دو نشست اقتصادی با سرمنشی سازمان ناتو و برخی از رؤسای شرکت های اقتصادی جهان نیز دیدار خواهد کرد. در این حال روح الله امین آگاه مسائل سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت با آنکه افغانستان آجندای اصلی مجمع جهانی اقتصاد را تشکیل نمیدهد، اما اگر حکومت افغانستان یک استراتژی روشن را انتخاب کند پیشرفت های زیادی را در بخش اقتصاد و سیاست به دست خواهد آورد.
یک تغییر ممکن بسیار مفید که ما میتونیم در رأسش قرار داشته باشیم ایست که ما یک آجندای از پیش تعیین شده خود ما داشته باشیم، فقط اتهام بستن به پاکستان یا مقصر نشان دادن فلان و فلان گرهی از کار ما باز نمیکنه، بلکه ما باید همکاری های جدیدی در منطقه تعریف بکنیم و جایگاه خاصی برای خود در دورنما بگنجانیم.
حکومت افغانستان همواره به خاطر کندی رشد حکومتداری خوب و پیشرفت اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته است، اما مقام های حکومت در نشست های بین المللی گفتند که تلاش ها به هدف انتخاب استراتژی های بهتر و تسریع انکشاف اقتصادی جریان دارد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
وزارت داخلی افغانستان دو تن از آمرین حوزه های امنیتی کابل به دلیل غفلت وظیفوی از وظایفشان برکنار کرده. سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که این پروسه در مناطق دیگه کشور هم ادامه خواهد یافت. کارشناسای امور امنیتی اقدام وزارت داخله را می ستاین و تأکید می کنند که پروسه مکافات و مجازات باعث بهبود امور امنیتی خواهد شد. نسیم شفق جزئیات دارد.
وزارت داخله افغانستان به هدف ایجاد اصلاحات و بهبود کار در بخشای امنیتی افسران را سبکدوش خواهد کرد که وظایفشان را به گونه درست و منظم انجام نمی دهند. مقامات این وزارت میگویند که آمرین حوزه های 8 و 12 امنیتی شهر کابل نیز به علت غفلت وظیفوی از وظایف برکنار گردیده اند و مورد بازجویی نیز قرار خواهند گرفت. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در ولایت دیگر نیز این پروسه به منظور خدمتگزاری بهتر ادامه می‌یابد.
وزیر امور داخله تلاش دارد تا پلیس افغانستان مبدل به یک نهاد شود که خدمتگزار و مورد قبول بر مردم افغانستانی. بخشی از تلاش‌های اصلاحی است و بخصوص بر مسئولین پلیس افغانستان که متوجه وظایف خود باشند. اگر کسایی است در نیروهای پلیس ملی افغانستان متوجه وظایف خود نمی شوند و مشکلات ایجاد می شه، طبعا به اونا فرد قانونی هم بکنند.
این در حال است که آمر حوزه 8 امنیتی شهر کابل به علت پرتاب چندین راکت از مربوطات این حوزه بر این شهر و آمر حوزه 12 به خاطر عدم جلوگیری از سوختاندن یک باب مکتب دخترانه در ساحه ارزان قیمت شهر کابل و کشته شدن نگهبان آن سبکدوش گردیدند. وزارت داخله افغانستان روز شنبه هفته جاری نیز 103 تن از مسئولان ریاست محابس و توقیفخانه های این وزارت را به علت سهل‌انگاری در کار برکنار و به جای آنان افراد دیگر را تعیین کرد. این اولین باری است که در مدت یک هفته 105 تن از افسران و مسئولان وزارت داخله به خاطر عدم کفایت کاری و غفلت وظیفوی از وظایف سبکدوش می‌گردند. در این حال عتیق الله امرخیل کارشناس امنیتی این اقدام را برای بهبود کاری در بخش پلیس مهم دانسته می گوید که پروسه مکافات و مجازات یک امر حتمی است و باید اجرا شود.
بسیار مهم است، اگر مکافات و مجازات نباشد قانون تطبیق نشود، در اون صورت باز یک کشور به قانونی جنگل می ماند. اگر همه تو در تمام حوزه پرسان شود و بازساز شود حوادثی که رخ میده از او پرسان شوه. من یقینی کامل دارم که بسیار مؤثر میشه.
مردم عام نیز از این اقدام وزارت داخله ستایش میکنند، اما تاکید دارند که پروسه مکافات و مجازات و برکناری مسئولان از وظایفشان باید به گونه عادلانه و بدون تمایلات سیاسی صورت بگیرد. آنان میگویند که پروسه مکافات و مجازات بر علاوه وزارت داخله باید در وزارتها و ادارات دیگر نیز به گونه گسترده تطبیق گردد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، در دو سه روز آخر خواهد من شاهد تصاویر ریزگل در رسانه های تصویری و رسانه های اجتماعی بودین. ریزگل خانم 20 سالی است که شوهرش بینی شبریده و خانواده ایزن خواهان عدالت است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خشونت اخیر در برابر ریزگل در فاریاب به شدت محکوم کرده و گفته که عاملین چنین رویدادها باید هر چه زودتر مجازات شوند. شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صحفی این کمیسیون گفته که نبود حاکمیت قانون زمینه را بر مرتکبین جرایم مختلف در کشور فراهم ساخته. ویدو برکی خبرنگار رادیو آزادی با آقای احمدزی مصاحبه تلفنی انجام داده و ازش پرسیده که کمیسیون مستقل حقوق بشر در خصوص وقوع رویدادهای خشونت علیه زنان مطابق صلاحیت‌هایش تا کدام حد از خود جدیت به خرج خواهد داد. جزئیات این موضوع را از همکارم ویدو برکی مشنوین که در یک مصاحبه گنجانیده شده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با حادثه‌ای که در ولایت فاریاب صورت گرفته که سبب قطع بینی یک خانم شده، در مورد از این حادثه و حوادث مماثلش موقفش سریع و روشن است که ما خواهان تعقیب عدلی جدی فاعلین از این قضیه هستیم. این یک جنایت است و تمام فاعلین جرایم کتگوری جنایت و تمام کتگوری جرایم باید از طرف مراجع کشفی کشور گرفتار شوه و مورد تعقیب عدلی قرار بگیره.
در چند سال اخیر گزارش‌های متعدد از قضایای مشابه و یا بدتر از این رویداد که با این خانم در ولایت فاریاب رخ داده در نقاط مختلف کشور گزارش شده، اما کمتر و یا اصلا از مجازات عاملین آن خبر پخش شده. حکومت چرا در این قسمت همیشه کم کاری کرده؟
مقصد اصلی متاسفانه در شرایط فعلی عدم حاکمیت دولتی در تمام محلات کشور است که این زمینه را برای یک داد فایدین جرای مسئله ساخته که مرتکب یک جنایت شوند و با سایه نامنه که در اونجا حاکمیت دولتی وجود نداشته باشد به اونجا پناه ببرم. ما ارزو داریم که در مورد فاید از این عمل مراجع کشفی محل در تماس شوه، چون در قانون پلیس تشخیص هویت جرم و مرتکب جرم از جمله مکلفیت‌های پلیس است که محل تشخیص کنند و در گرفتاریش اقدام کنه و سریع‌تر به ثانوالی معرفیش کنه و از طریق رسانه‌ها نتایج کاری ارگان‌های عدلی قادر در قبال از حادثه به سمع هموطنان ما برسانه.
احمدزی صاحب، در سال روان آمارهایی که نزد کمیسیون ثبت است از موارد خشونت علیه زنان نشان دهنده چی است؟ آیا نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد یا کاهش را؟
متأسفانه منتظر که در جای کشور بیبودی به میان آمده، امی نبود امنیت و عوامل دیگه که قبلا بر این زمینه را برای خشونت مسئله ساخته بود، اما عوامل آلیم به مو قوتش باقی است، نه تنها که به مو سال گذشته بوده بلکه 1% حدودا 18% افزایش نشان میده.
در بیشتر موارد اگر گاهی هم اتفاق افتاده که مردم شاهد بودن که عاملین اصلی اینچنین رویدادها بازداشت شده، اما به تعقیبش چون اونا زورمند بودن یا با افراد دیگه در ارتباط بودن آزاد شدن، چرا با فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان خاتمه دادن همیشه؟
متاسفانه در افغانستان یکی از کاستی‌هایی که فعلا وجود داره و این سبب بلند رفتن میزان جرایم در کشور میشه نیست که مراجع کشفی کشور ما به این مقدور نشود که تمام مرتکبین جرایم را گرفتار کنه و به پنجه قانون بسپاره.
مصاحبه بود با شمس الله احمد زی رئیس دفتر صحوی کمیسیون حقوق بشر. شنونده عزیز، در حالی که تازه بینی یک خانم از سوی شوهرش در فاریاب بریده شده و مسئله کشته شدن فرخنده در روز روشن در روی سرک توسط مردم عام هنوز هم گنگ است و مرتکبین به شکل شاید و باید مجازات نشدن، مرتکبین قتل رخشانه هم آزاد می گردن. خانواده رخشانه از حکومت می خواهد تا به وعده های خود عمل کنه و بر دستگیری عاملین قتل دخترشان اقدام جدی کنن. فامیل رخشانه که از عدم توجه حکومت در برابر خود سخن میگه، اضافه میکنه که از زمان قتل دخترشان تا حال هیچ توجهی در بازداشت قاتلین و همچنان وضعیت خودشان صورت نگرفته، هیچ توجهی به اونا صورت نگرفته. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از غور جزئیات داره.
بیشتر از 3 ماه قتل رخشانه دختر 17 ساله‌ای که در منطقه یابدک غلمین مربوط شهر فیروزکو مرکزی ولایت غور که از سوی افراد تحت نام طالب سنگسار شد میگذرد. اما خانواده رخشانه میگند تا هنوز حکومت هیچ عمل کرده در راستای دستگیری عاملین این رویداد نکرده است. پدر و برادر رخشانه که اکنون بدون سرپناه و به مراتب سرگردان‌تر از قبل هستند میگن تمام وعده‌هایی که برایشان از سوی حکومت داده شده است تنها در شعار بوده است. عبدالکریم پدر رخشانه میگد که خانم به اولادهاش به خانه امن انتقال داده شده است و خودش بدون سرپناه در خانه خسروبورش به سر میبرد. وی که برگشتن به منطقه‌اش را به قیمت جانش پیش بینی میکند، از رئیس جمهور میخواهد تا در برابر وعده‌هایش صادق باشد.
میخواهیم از دولت میخواهیم که همین وعده‌ای که به ما بکرد رئیس جمهور، اگر من بارا و بارا گفتم اگر رئیس جمهور گپ خود پس میگیره اونو پس بگیره مرم ببرم رادر جونتون بندی کنه هر کاری میره، اگر گپ خود پس نمیگیره مر تحویل گرفته متوجه باشه یاله کنه دیگه چی میرم اونجا مرفت نمیتونم اونجا بروم از افچیگا مر میکشن سر میبرن با خدای نما در گوشتم ننگست.
بی میگد که تا هنوز از حکومت مبلغ 2000 افغانی پول نقد و حدود 10000 افغانی کمک های وجد دریافت کرده است، اما در قسمت سرپناه که برایش وعده سپرده شده است هیچ توجهی صورت نگرفته.
ایتا گفتن که برادر جون از اونجا گفتن ایتا رفتن به ما گفتن 4000 روپیه ایتا بیت بوداده 4 روپیه به ما ایتا نداد، قسم میخورم که 1000 روپیه یک ایتا دادم یک دولادایم بوده که امیر کاله بگیریم 300 هم یک ایتا داده دیگه ابو دینار همی ایتا به ما نداد به ما کسی نی چوب داریم نی برادر جون تون گاز داریم نی تونرگوزی داریم نی چیزی داریم که نمی شیشتیم که خونو که نمی مای پس بچه همی نمی شیشتیم.
در همینال غلام ناصر خازه والی غور نیز از بیتوجهی در برابر این خانواده ابراز نگرانی می کند. والی غور می افزاید که وی به تازگی دستور داده است تا برای این خانواده یک سرپناه در ساحات امنی شهر آماده کنند. آقای خازه می گد موقعیت که این حادثه اتفاق افتاده است هم اکنون نیز تحت کنترل مخالفین مسلح قرار دارد و آنها در تلاش یک پلان جدید برای سرکوبی این افراد هستند.
مشخصا قضیه رخشانه متاسفانه یک رویداد بود که تمام احساسات مردم افغانستان جریه دار ساخت، ولی خب محیط که در این اتفاق این فاجعه رخ داده هنوز هم مخالفین در اینجا مسلح هستند و ما مراحل در حال طی کردن هستیم که اگر خدا بخواهی ما بتونیم که اقدامات بعدی از اون که اقدامات اجرایی هست انشاءالله تعالی او رو به عمل پیاده بکنیم و خانواده از اون که پدر از او هست و مادر و چند تا طفل دارن متاسفانه علی رغم استفاده های تبلیغاتی که از این رویداد صورت گرفته تا فعلا رسیدگی اساسی به خانواده از او صورت نگرفت.
سنگسار و قتل رخشان از سوی طالبان در یک محکمه سرای در غور بی پیشینه ترین قضیه در چند سال اخیر گفته شده است و این رویداد که به واکنش های تند دولت افغانستان و جامعه جهانی قرار گرفت، رئیس جمهور غنی هیئتی را تحت ریاست عنایت الله بلق وزیر مشاور ریاست جمهوری برای بررسی این رویداد به این ولایت فرستاد، اما دیده می شود که تا هنوز هیچ اقدامی در این مورد صورت نگرفته است.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
خب دین زیاد تعداد باید چی شوشی واگونی سو خواهم دید نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
شنونده عزیز، چی فکر میکنین که با برداشته شدن تحریمات بین المللی بر ایران، دنیای ایران گل و گلزار میشه؟ جوابی سوالت ها لحظات بعد به شما داریم. ولی حال ساعت 3:30 از همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به هدف اشتراک در اجلاس مجمع عمومی اقتصادی امروز عازم سوئیس شد. مقامات امنیتی در ننگرهار از بازداشت 4 تن از اعضای داعش و 2 طالب در این ولایت خبر میدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خشونت اخیر در برابر یک زن در ولایت فاریاب را به شدت محکوم کرده، میگوید عاملین همچون رویدادها باید هرچی زودتر مجازات شوند. پلیس پاکستان میگوید در نتیجه حمله مردان مسلح بر پنتون بادشاهان در ایالت خیبر پشتونخوا 21 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل میگوید نیروهای پیشمرگه کرد هزاران خانه را در قریه ها و شهرهای شمال عراق تخریب کردند. و به اساس یک گزارش تازه سازمان ملل متحد، گروه افراطی دولت اسلامی یا داعش حدود 3500 تن به شمول زنان و کودکان را در عراق به بردگی گرفته است.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنتی رادیو آزادی بخوانین و هم بشنوین. آدرس ماست azadiradio.org. و حال هم همکارم همیرا الکوسی با چند خبر اقتصادی با شماست.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که پاکستان در فصل صادرات میوه مشکلات ترانزیتی را به تجار افغان ایجاد میکند. میرزمان پوپل مسئول بخش انکشافی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پاکستان در فصل صادرات میوه تازه تعرفه های خود را به 2-3 برابر افزایش میدهد که این عمل باعث کاهش صادرات میوه تازه شده است. به اساس گفته های آقای پوپل، در کنار این موضوع پوسته های پلیس امنیتی پاکستان برای تاجر مشکلات ایجاد میکنند و به بهانه های مختلف از آنها پول میگیرند. قرار است یک نمایشگاه زراعتی تا چند روز آینده در ولایت ننگرهار ایجاد شود. شیر علم، رئیس اتاق تجارت و صنایع این ولایت، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه تاجران تمام ولایت اشتراک می‌ورزند و محصولات زراعتیشان را به نمایش می‌گذارند. برای تولیدات افغانی بازاریابی صورت می‌گیرد. مردم می‌فهمند که این تولید افغانستان است و این نمایشگاه در عرصه رشد تجارت کمک می‌کند و سرمایه‌گذاران علاقه‌مندی پیدا می‌کنند تا در ننگرهار سرمایه گذاری کنند. آقای علم ایجاد این نوع نمایشگاه ها را مثبت خوانده، گفت این نمایشگاه ها زمینه را برای بازاریابی محصولات سرمایه گذاران فراهم می سازد. دکتران 40 کلینیک حیوانی در زون شمال شرق افغانستان مهارت های جدید تکنولوژی را در یک سیمینار آموزش می بینند. محمد غلام ملاخیل، مسئول بخش باغداری و مالداری در زون شمال شرق، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این دکتران در مناطقشان برای 6000 تن دیگر در این عرصه آموزش خواهند داد. حیوانات آنان تحت تداوی قرار می گیرد و این موضوع سبب می گردد که از مرگ و میر حیواناتشان جلوگیری شود. این دکتران از بغلان، تخار و بدخشان در این سیمینار اشتراک کردند. آقای ملاخیل افزود که حیوانات کوچیان در این مناطق بنابر مریضی های مختلف از بین می روند و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 60 پول، 1 پوند انگلیسی 97 افغانی و 40 پول، 1 یورو 74 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 10 پول، 1 درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 کلدار پاکستانی 638 افغانی و 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 20 پول.
با تشکر از همکارم همیرا الکوزی. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار زن در آینه زندگی ببخشین زنان لید رهبر و حقوق بشری را بشنوین، از نتایج برداشته شدن تحریمات بین المللی بر ایران به شما گزارش داریم. بعد از رفع تحریمات بین المللی وضع شده بر ایران، شماری از شرکت های اروپایی بر سرمایه گذاری در ایران ابراز ابراز آمادگی کردن، اما گفته میشه که شرکت ها با خطر جدی از درک تحریمات باقی مانده بر ایران مواجه هستند. آرش همایون جزئیات دارد.
در یک نگاه مختصر، ایران بعد از عربستان سعودی دومین اقتصاد بزرگ شرقی میانه و شمال افریقا بوده، از لحاظ نفوس بعد از مصر دومین کشور این منطقه است. در اثر تحریم هایی که به خاطر برنامه اتمی ایران بالای این کشور وضع شده بود، اکثر زیربناهای این کشور به نوسازی نیاز دارند. تعدادی از شرکت های اروپایی بعد از رفع تحریم های وضع شده بر ایران برای سرمایه گذاری در این کشوری که 78.5 میلیون نفوس دارد ابراز آمادگی کردند. بعد از آن که بازرسان بین المللی گفتند که ایران در مسیر محدود ساختن برنامه اتمیش گام برمی دارد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا روز شنبه هفته جاری اکثر تحریم های اقتصادی وضع شده بالای این کشور را برداشتند که از داد و ستد شرکت های خارجی با ایران جلوگیری می کرد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اما شرکت هایی که داخل عرصه داد و ستد با ایران می شوند با خطر جدی ناشی از تحریم های باقی مانده بر این کشور مواجهند. موترسازی ایران یکی از عرصه های است که توجه به آن جدی خواهد بود. قبل از وضع تحریم ها ایران بازار بزرگ موترهای فرانسوی پیوجو به شمار می رفت. بخش موترهای باربری شرکت دیملر ای جی جرمنی نخستین شرکت موترسازی است که بعد از رفع تحریم‌ها همکاری را با شرکای ایرانیش اعلان کرد. حضور این شرکت در ایران به سال 1953 میلادی برمی‌گردد و در اثر تحریم‌ها از سال 2010 تا سال 2016 متوقف شده بود. اولریخ گریلو رئیس فدراسیون صنایع موترسازی جرمنی گفته است که ایران به مدرنسازی وسیع زیربناهای تولیدیش نیاز دارد و صادرات به این کشور که در حال حاضر 2.6 میلیارد دلار است در جریان 5 سال دو برابر خواهد شد. از جانب دیگر مقامات ایران نیز در مورد امکانات سرمایه گذاری در این کشور سخن می گویند. وزیر ترانسپورت ایران روز شنبه با آژانس خبری دولتی این کشور ایرنا گفت دولت ایران موافقت کرده است که 114 طیاره جدید را از شرکت طیاره‌سازی اروپایی ایرباس خریداری کند. استفان شفرات سخنگوی شرکت طیاره‌سازی ایرباس به طور محتاطانه گفته است که این شرکت با در نظر داشت قوانین بین المللی راه‌های حرکت به جلو را در شرایط جدید مطالعه می‌کند. دوچ بانک که بزرگترین بانک جرمنی است و در سال 2007 میلادی از ایران خارج شد گفته است که تا اطلاع ثانی هیچ نوع تماس تجارتی را به ارتباط ایران انجام نمی‌دهد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، بانک ایران یک بازار بزرگ تجارتی است اما دشواری‌های زیاد هم دارد. ایران از بین 189 کشور جهان در ردیف 119 از لحاظ سهولت‌های تجارتی قرار گرفته است. این فهرست توسط بانک جهانی با سنجش موانع وضع شده توسط بروکراسی موجود کشورها در برابر داد و ستد، سیستم‌های مالیاتی و خدمات بتی اجتماعی کشورها ترتیب شده است.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز تمامی شما شنونده های گرامی رادیو آزادی بخیر. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه گذشته حقوق اساسی و بشری در مورد حق آزادی صحبت کردیم، اما موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن می باشد. مهمان برنامه ما شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای احمدزی خوش آمدین به برنامه. برنامه خود را سوال آغاز میکنیم که عوامل عمده افزایش تجاوزات جنسی در افغانستان چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما نخست سلام و عرض احترام دارم به شنوندگان محترم رادیو آزادی. البته در این جای شک نیست که تجاوز جنسی هم مانند سایر جرایم متاسفانه در افغانستان رو به سیر سودی خود میپیمایند، روز تا روز زیاد شده میره. در افغانستان متاسفانه حکومت قانون وجود نداره در کنار از این بسیاری موارد حاکمیت دولتی ضعیف است، مدیریت سلاح‌ها پیش اشخاص افراد غیر مسئول که تاثیرگذار است بر عقل مسئولیت افراد در جامعه، در کنار از این موجودیت فساد اداری در ادارات دولتی و حاکمیت بعضاً رسوم و رواج ها در جامعه سبب شده زمینه را بیشتر مسائل ساخته که در افغانستان متاسفانه این جنایت بیشتر مرتکب ارتکاب پیدا کنه. متاسفانه در اکثر موارد خودم موجودیت تفنگ به دست اشخاص و افراد این خود زمینه را مسائل ساخته. در افغانستان در اکثر جا افراد غیر مسئول وجود دارند، افرادی که هیچ نوع مکلفیت در ارگان های امنیتی کشور ما نداره ولی اونها غیر قانونی سلاح در اختیار داره. در واقع این زمینه را مساعد می سازه که مسئولیت افراد در جامعه شدیداً متاثر بسازه، متضرر بسازه. مثل که ما می بینیم امانتوری که شما هم از جریان رسانه ها و ما هم از طریق رسانه ها در جریان هستیم که بیشترین آمار تجاوزات جنسی از طریق کسایی که اونا سلاح در اختیار دارن از طرف از اونا صورت می گیرن. متاسفانه در این مورد با واسطه که برای فایلین از این جرم در یه آخر جزای بسیار سنگینی هم داده میشه، ولی متاسفانه این جنایت مانند سایر جرایم در تمامی واحدهای اداری افغانستان روز به روز یعنی در حال ارتقا شدن است.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه هر هفته با میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی و عوامل آن است که شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. آقای احمدزی، رویدادهای تجاوزات جنسی چی اثرات بر وضعیت حقوق بشری در جامعه دارد؟
بسیار تشکر. از لحاظ حقوق بشری مسئولیت افراد در جامعه خودش یک حق است، یک حق بشری است. هر انسان هم از اینکه مرد باشه یا زن، طفل باشه جوان، کهنسال باشه و طفل اوناس باشه یا ذکور، حق داره که به صورت مسئول در جامعه زندگی کنه. هیچ کس بدون مجوز قانون سبب آزار و اذیت از این نشه. متاسفانه تجاوز جنسی امو جنایت وحشتناک است که اینمی حق بشری انسان ها را در جامعه میبلعه. وقتی تجاوز جنسی در یک محل وجود داشته باشه، در واقع دیگه در اونجا مسئولیت بر انسان وجود نداره. بنابراین تاثیرات منفی از این جنایت مستقیما سر حق بشری مسئولیت افراد است که در جامعه در جایی که تجاوزات جنسی زیاد باشه، در اونجا انسان خودم خصوصا امی افراد آسیب پذیر مثل اطفال ذکور و اطفال اوناس، زنان، اینا خودم مسئول حس نمیکنم. آسیب پذیری از اینا زیاد میشه، اینا مسئول از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کردن نمیتونه، اینا مسئول مکتب رفتن نمیتونه، به منازل اقارب خود رفتن نمیتونه، به خاطر رفع مشکلات سیشان به مؤسسات سیهی رفتن نمیتونه. بنابراین در حقوق بشر مسئله گشت و گذار یک حق اساسی انسان هاست که انسان ها چون انسان خالق منان یک موجود اجتماعی خلق کرده و از زیستن در اجتماع ایجاب زیر میکنه که انسان ها برای رفع محتاج زندگیشان اینا در گشت و گذار باشه، از یک محل به محل دیگه بره، بیا برای کاریابی یا برای کارهای مشخص دیگه. ارگاه امی حق مسئولیت متضرر شد، صدمه دید، حق مسئولیت وجود نداشت، امی حق بشری انسان هم سلب میشه که متاسفانه انسان ها باز نمیتونه مطمئن از یک محل به محل دیگه گشت و گذار کنه. تجاوزات جنسی یا جنایت تجاوز جنسی متاسفانه از جمله جنایت است که مستقیما وضعیت حقوق بشر را زیر سوال قرار میده و از لحاظ حقوق بشری پیامدهای بسیار منفی در جامعه به بار میاره.
تشکر آقای احمدزی. به عنوان سوال اخیر شما میپرسیم که چی تدابیر و اقدامات برای جلوگیری از عمل تجاوز جنسی در کشور باید روی دست گرفته شود؟
تشکر با واسطه که دی مورد گرفتار شده، ولی یک اقدامی که دولت کرده است که امی عمل قبیح و زشت و غیر انسانی را در چوکات قانون در جرمنگاری کرده، یعنی جرم است کسی که تجاوز جنسی میکنه، یک جنایت است که در حالات مختلف در قانون جزای افغانستان همچنان در قانون من خشونت علیه زنها برای فایلین از این جزای مختلف را نظر به اعضا و احوال جرم پیش بینی شده که اگر تجاوز جنسی صورت بگیره سی منجر به مرگ شود، جزای مرگ برش داده میشه، اگر تجاوز جنسی منجر به مرگ نشه یعنی جزای عبس طویل و عبس دوام برش پیش بینی کردم. در قانون جزای افغانستان هم جزا برش پیش بینی شده. متاسفانه تنها در کنار از اینکه در قوانین ملی ما این باعث جرم پیش بینی شده و جرمانگاری شده، این مکفی نیست. دولت مکلفیت دارد تامین امنیت فرد و اجتماع، مکلفیت دولت است و دولت باید با اقدامات خود مسئولیت افراد را تضمین کند. یکی از کمکاری هایی که دولت متاسفانه داره در این راستا و این سبب شده که میزان این جرم بلند بباره امیست که دولت نتانست سلاح ها را از نزد اشخاص افراد غیر مسئول جمع کنه. خود امی موجودیت سبب پیش از افراد غیر پرسنل امنیتی یک نوع تهدید است برای سایر افراد جامعه که ایجاب میکنه. در این مورد دولت در کنار از اینکه در قانون باعث جنایتی را معرفی کرده، برای فایلین جزا پیش بینی کرده، برای ایجاد تسهیلات برای مراجع کشفی کشور و یاره برای خونسا ساختن عواملش، در کنار از این باید چیکونه؟ باید کار دیگه که میکنه ایش که سلاح را جمع آوری کنن، سلاحی که با استفاده از او یک تعداد انسانهای مفسد و مغرض جامعه برای رفع غریزهای جنسی خود از استفاده میکنه و انسانهای معصوم از وطن شکار خود میسازه. در کنار از این در تعقیب عدلی از این باید بسیار دقیق عمل شود. اینا کسایی که مرتکب از این جنایت میشن یعنی بسیار با اینا با مجازاهای عظیمی که در قانون پیش بینی شده اینا محکوم شود و از فرامین عفو و تخفیف اینا باید مستفید نشه، به خاطر از اینکه این جنایت است که قربانی تا زمانی که زنده است از لحاظ روانی دوباره می حالت اولی را به خود نمیگیره. در کنار از این آرزو دارم که برای برخورد یکسان قانونمان تا که در ماده 22 قانون اساسی پیش بینی شده که کلی افراد جامعه هم از زن و مرد باید مورد حمایت مساویانه قرار بگیره، این حکم سریع ماده 22 قانون اساسی. ولی متاسفانه در مورد تطبیق جزا بالای فاعلین تجاوز جنسی اینمی حکم تا اندازه تطبیق نمیشه، به خاطر از اینکه برای فاعلین تجاوز جنسی در قانون اختصاصی قانون من خشونت علیه زنا جزای سنگین تر پیش بینی شده و برای کسایی که تجاوز جنسی برای اطفال ذکور یا عمل مرتکب میشه برای اونها جزای نسبتا خفیفه، که در این مورد آرزومند هستم به خاطر ایجاد یک برخورد یکسان در قانون جزای افغانستان. جزایی که در قانون من خشونت بر ضد جنایت پیش بینی شده عین جزا تعدیل شود، قانون جزای افغانستان هم جزای بیشتر شود که تا تاثیر کنه بالای کسایی که در صدد اجرای از عمل زشت و وحشی نبود.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای احمدزی و همچنان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا اخیر برنامه را شنیدین. موضوع مورد بحث این برنامه ما تجاوز جنسی بود که با شمس‌الله احمدزی رئیس دفتر صاحب کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این مورد صحبت کردیم. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مؤثر واقع شده باشد تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن امیده قیس مدیر عمومی حقوق ریاست امور زنان جازجان مهمان ماست و از حامیان حقوق زنان در جازجان است و میگوید در پهلوی وظیفه رسمی درس هم میخواند. نقش رهبری زن در جامعه چقدر برایش مهم است؟ عالم رحمانیار با او صحبت کرده است. اینجا از خودش میشنویم.
من 7 سال میشه که در دفتر دولت کار میکنم. قبل از یک خانم خانه بودم. یک هنگیزی باعث شد تا من بلند شوم از جایم و در اجتماع باشم و چیزی که یعنی در توان دارم در خدمت هموطنان خود بگذارم و کار را که میتونم و از من پوره هست نباید هم تا یعنی خاموش بمانه و از استفاده نشه. و تصمیم گرفتم تا کسایی که یا خانمایی که متضرر هستن و معرض به خطر هستن، چون خودم هم به همون یک حالت قرار داشتم و درد از اونا رو زیادتر درک میکردم نسبت به دیگر، و تصمیم گرفتم تا تنها وظیفه ما در خانه و خانواده نیست، باید اجتماع هم فعالیت داشته باشم. قبل از اینکه من موموشم، البته یک دستگاه قالین بافی بگویم داشتم، 3-4 نفر از خانه هم بود و 2-3 نفر شاگرده که از بیرون هم میامدن میاموختن داشتم که بر از اونا امو عرفی قالین بافی را میاموختم، و تقریبا یک 20 نفر آموخته که فعلا از استفاده میبرن و حالی هم ادامه داره کار از نا، یعنی همچنان کار خود پیش میبرن، و بعد از او یک مدت را هم در کشور ایران بودیم، البته تقریبا نزدیک به 7 سال در کشور ایران بودیم، و بعد از اینکه از اونجا برگشتم رسمت کارمند دولت شدم و به صفت مدیر عمومی که بس 5 بود در ریاست امور زنان استخدام شدم. بعد از او تربیه معلم رفتم و او را هم تمام کردم و فعلا مسئله سال 4 حقوق علوم سیاسی بخش رشته قضایی هستم در مؤسسه علی عرشیر نوایی ان قریب است که به درجه لسانس فارغ شوم. اولادای من، البته 6 اولاد دارم که 4 دختر و 2 بچه است. دختر کلانم انجینری میخونه در پانتون دولتی و دختر دومم اقتصاد میخونه و مطابقشان متعلم هستن. البته بچه کلانم امسال فارغ شده از مکتب که هنوز امتحان کنکور نداده.
پدر اولادا چیکار میکنه؟
پدر اولادا قبلا با صفت عمر المپیک در دولت جوزجان بوده یک مدتی، و متاسفانه در سال 1388 پدر اولاده با اثر یک حادثه ترافیکی جان خود دست داد. بعد از او من موندم موهی زندگی.
فعلا که کارمند دولت هستین، از زندگیتان راضی هستین؟
فعلا شکر خدا بسیار خوب است، بسیار بسیار خوب است. اگر فرزن یک خانم همت نکنه و بگویه که هیچ چیزی امکان نداره، زمانی که من شوهر خود عدس دادم امکان نداره که من به یک جای برسم، یعنی همه چیز تمام شد، تنها بستگی به امو شخص داشت که بعد از او من نمیتونم زندگی کنم. البته اولش سخت است، هر کس فکر میکنه که زندگی دیگه تمام شد، پیش بردنش هم اگر غیر ممکن نباشه بسیار بسیار با مشکل است، یعنی من نمیتونم. ولی نه، اگر کسی همت داشته باشه تسلیم مشکلات نشود، مجادله کنه، همیشه پیروز است، همیشه برنده است. و ما خودم اینو تجربه کردیم. من خانم خانه بودم که بعد از اینکه از مکتب، یعنی مکتب رها کردم، 16 سال خانم خانه بودم و کارای حرفه‌ای می‌کردم و کارمند دولت نبودم. فعلا 7 سال است من در دولت کار میکنم و از زندگیم بسیار 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 راضی هستم. اولادای ما هم رساندیم تا حد امکان، البته چیزی که در امکانات ما بوده، و کوشش نهایی خدا میکنم از این بعدم که اونا را هم برسانم و خودم هم، یعنی به این درجه که اگر لسانس هم باشم اکتفا نمیکنم، کوشش نهایی خدا دارم اگر خداوند کمکم کنه انشاءالله واسطه خدا بگیرم.
معاش دولتی کفایت میکنه در حالی که ایاشی باتی یک فامیل بدوش شماست؟
درست است که معاش دولتی بسیار کم است و مصارف بسیار زیاد است، درآمد ما بسیار کم است، در مجموع کشور ما مشکل داره، مشکل اقتصادی است. اما یک موضوع دیگه هم است، اگر ما قناعت داشته باشیم میتونیم که همین یک مدیریت درست بکنیم و از این معاش کم دولت همه چیز خود تنظیم کنیم. حتما ضروری نیست ما مثل دیگرا بپوشیم، مثل دیگرا خانه مجلل داشته باشیم، همین که ما راحت هستیم، همین که ما یعنی یک سفره آرامی که دو کدام مشکل اضافی، این بعضی مواردی که طبیعی هست دیگه، او در خانواده است و کوشش میکنیم که همه دور همی سفره آرام باشیم و با یک لبخند خوب همو نان که در سفره است صرف کنیم، همین خودش یک نعمت بسیار بزرگ است. اگر قناعت داشته باشیم به همو هم میتونیم، اگر قناعت نداشته باشیم تمام دنیا هم از ما باشه بازم میگیم که من هیچ چیز ندارم و این بسیار کم است برم.
روزی شده که در اداره احساس برتریت بالای زیر دستایتان کرده باشین، یادتان می آید و یا خود به صفت یک مدیر قانونشناس جلوه داده باشین؟
البته هیچ وقت زیر دست ما حساب نمی کنیم، چرا ما همه گمکار هستیم، در اداره و اداره ما هیچ وقت به شمول رئیس ما ایچگاه ما یکی از دیگر خود برتریت نمیده. این احترام موقف وجود داره، درست است، اما ما هیچگاهی نمیگیم که فلان شخص زیر دست فلان شخص باشه. ما همه گه همکار هستیم، البته من در بخش همانگی برنامه ها و ارتقای ظرفیت خانم ها کار میکنم و برنامه های که خانم هایی که واقعا ضرورت باشه مالش میکنیم، که یعنی کسایی که به دوره های قبلی بودن شامل پروگرام بعدی نباشه، یعنی همه از این موضوعات استفاده کنن.
بعد از ختم تحصیل چی تصمیم دارین؟ آیا میخواین رئیس شوین؟
طبعا هر شخص ایده خود داره و من هم آرزو دارم که بتونم یک روز رهبر مستقلی اگه داره باشم و این آرزو دارم، در برابرش اطمینان کاملا دارم که انشالله ما به این آرزو خواهیم رسید.
اداره ای که شما فعالیت میکنین زیادتر روی کدام موضوعات بحث میکنن؟ زیادتر کدام قضایا باعث نگرانی شماست؟
یعنی اکثر قضایای ما را لطکوبی فرار از منزل تشکیل میده، فرار از منزل که خانواده های ما از عدم آگاهیشان نمیفهمند که این حق دختر ماست که باید یک شخص برای یعنی تشکیل خانواده انتخاب کنند. این حق ازشان میگیرن. اکثریت قضایای ما میست و ممانعت از حق میراث هم داریم.
من حیث سوال آخر، شما گفتین که از حقوق زنان دفاع میکنیم، شما حق ازیر دارین که از محبس زنانه دیدن کنین و دوسیه های از اونا را نظارت بکنین؟
ما هفته دو بار از محبوسین حناسیت دیدن میکنیم و هم از تربیه و اصلاح اطفال مجوزین تحت سن از هر دوی از نو دیدن میکنیم و دوسیه های ازیر اجازه داریم که نظارت کنیم ازش و دوسیه های از اینا زمانی که فرمان مقام ریاست جمهوری صادر میشه به تطبیقش ما عضو هستیم، تطبیق که میشه ما دوسیه های از اینا رو میبینیم که آیا شامل این فرمان میشه خانم ها، یعنی ما تمام دوسیه هایی که هست میشه. ولی در بخش ما حاکم ما در جلسات قضایی جلساتی که برای امو گرفته میشه برای امو اشخاص در دیوانی که باشه فرق نمیکنه، مدنی باشه اجازه باشه، ما حق اشتراک داریم، میتونیم از او جلسه نظارت کنیم که واقعا فیصله درست شده و یا هم اختلافی شده و ما اونجا میتونیم که اظهار نظر کنیم، رد کنیم و دلیل خود داشته باشیم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
افزونی تو عمری مرا.